درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. امروز 23/5/1403 هستش و اسم من هم مهدی و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. طبق رأی وجدان گروه کلیولند، روزهای سه‌شنبه خدمتگزار شما هستم برای گردانندگی جلسه جهت مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدمات. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم، از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلد ما رو رها بکنه و دریچه افکارمون در این جلسه به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که به همون کمک بکنه تا با بکارگیری این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به انسان‌های بهتری بشیم، خدمتگزارای بهتری برای انجمنمون بشیم و بتونیم آدمای بهتری در اجتماع و محل کار و خانواده‌مون باشیم. برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا می‌کنیم و جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع می‌کنیم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را اختلالات اینترنت وجود داره و بعضا توی کنفرانس صدا قطع و وصل میشه. خب ما هفته پیش مفهوم دوی خدماتی رو سنت شش رو میخوام سنت شش رو ما به اتمام رسوندیم و این هفته میخوایم روی مفهوم چش کار بکنیم، مفهومی که در رابطه با اختیارات صحبت میکنه که کنفرانس این مسئولیت و اختیارات رو که در واقع مسئول سرپرستی و مسئول اداریه انجمن هست رو میاد تفویض میکنه به معتمدین یا هیئت تراستی بهش میگن، تراستی بهش میگن به انگلیسی و ما اینجا بهش میگیم هیئت معتمدین، بعضا هم هیئت امنا بهش گفته میشه. امنا به همون معنی امین بودن هستش. خب اگر کامپیوتر من یاری بکنه و خدا کمک بکنه این فری کنفرانس دست از لجاجتش ورداره و حالا خودمون مثل بچه آدم ران بشه، من صفحه‌ام رو با شما به اشتراک بگذارم که شما بتونید صفحه یه کامپیوتر من رو ببینید. نمیدونم این نسخه جدید فری کنفرانس بعضی موقع وقتی که با کامپیوتر میخوام وارد بشم اتصال نمیگیره، فکر میکنم اوکی هست و راحت اتصال میگیره. الان چند دقیقه است من این دکمه جوین رو میزنم ولی اتفاقی نمیافته. از خدمتگزار گروه خانم حمیده درخواست میکنم اگر آیدی مهدی کامپیوتر رو دیدید لطفا سریعا هاستش کنید. من سعی میکنم اگر DNS هم رو هم تغییر بدم به یه DNS بهتر که شاید لاگین کنه. لاگین نکردم. جدا دارم با یه DNS دیگه تلاش میکنم. خب بله، مشکل از DNS بود و لاگین کرد. لطفا کنید من رو هاست کنید. مهدی کامپیوتر. اوکی مرسی، انجام شد. بخواه دوستان صفحه من رو چک بکنید که آیا میبینید یا خیر. قاعدتا باید الان صفحه من رو ببینید. بعد خیلی عالی، بذاری من فقط این حالت فول اسکرین رو هم توی ویو برای شما درست بکنم که ریت مود. بله بسیار عالی شد. او رفت مفهوم یک باید بیر مفهوم شش مفهوم پنج و این هم شش. میگه کنفرانس، این تایتل و عنوان مفهوم شش هستش. کنفرانس مسئولیت سرپرستی و اداری همراه با اختیار انجام این اقدامات را به معتمدین کم درآمدان گمنام می سپارد. حالا یه مقایسه اگر داشته باشیم با تایتل و عنوان الکلی های گمنام که در صفحه 198 کتاب بزرگ میاد، اونجا میگه به صلاح دید کنفرانس ابتکار عمل اصلی و مسئولیت فعال در حل بیشتر مسائل پیش روی خدمات جهانی بایستی در اختیار اعضای معتمدین که به عنوان هیئت معتمدین فعالیت میکنند باشد. و این AA میگن انجمن مادر، به انجمن DA بدهکاران گمنام میگن انجمن خواهر. بله این ظاهرا برگرفته شده از DA هست. میگه کنفرانس مسئولیت اداری اصلی هیئت خدمات عمومی بدهکاران گمنام را تصدیق میکند. در حال اینا توی کنفرانس سال 2023 تصویب شد این عناوین و من دارم بر اساس آخرین نسخه ای که در سال 2023 تو کنفرانس خدمات عمومی کم درآمدان و گمنام تایید شده، فقط عناوین، فقط تایتل ها، اون رو دارم از روی اون بخونم. میگه کنفرانس مسئولیت سرپرستی و اداری همراه با اختیار انجام این اقدامات را به معتمدین کم درآمدان و گمنام میسپارد که توی مفاهیم قبلی از جمله مثلا مفهوم یک ما به ساختار مثلث معکوس اشاره کردیم، گفتیم که انجمن ها همشون مبتنی بر یک ساختار مبتنی بر یک مثلث معکوس هستند و مفهوم دو صحبت از این کرد که کنفرانس صدای واحد انجمن هست. مفهوم سه در رابطه با حق تصمیم گیری خدمتگزارها صحبت میکرد. مفهوم چهار در رابطه با حق شرکت کردن صحبت میکرد که اجازه رأی دادن و حق شرکت کردن رو در تمام سطوح به عناصر خدماتی میده. مفهوم پنج در مورد حق استیناف یا درخواست رسیدگی گفت که صدای اقلیت رو تضمین میکنه شنیده بشه. و مفهوم شش داره صحبت از قدرت اجرایی هیئت معتمدین میگه. حالا میریم باز دوباره تو مفهوم هشتم در رابطه با این موضوع مفصل صحبت میکنیم و حتی تو مفهوم یازده هم باز دوباره صحبت میشه، منتها تو شیش و هشت خیلی راجع به این اختیارات معتمدین و وظایفشون صحبت میشه. حالا بریم ببینیم باز بکنیم ببینیم چی میگه. میگه مفهوم شش بر اصول تفویض اختیار، اقتدار و مسئولیت استوار است که در مفاهیم قبلی یافت میشود. برای آن دسته از ما که تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفتیم ممکن است اجرای این اصول در زندگی روزمره دشوار باشد.
در ابتدا ممکن است در مورد رها کردن برخی وظایف احساس ناراحتی کنیم. شاید در گذشته احساس می کردیم که باید همه این کارها را انجام دهیم، زیرا هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد. در یو ای ما شروع به یادگیری می کنیم. یک شخص، یک کمیته یا یک موقعیت مدیریتی نمی تواند همه چیزهایی را که برای پیشرفت و رشد یک رابطه یا موجودیت ضروری می داند را مدیریت کند. برای دستیابی به هدف مورد نظر نیاز به تعهد هر فرد با همکاری یک دیگر است. همونطور که یاد می گیریم با هم کار کنیم. سطحی از اعتماد به دیگران ایجاد می کنیم. ما نه تنها یاد می گیریم که ارزش و مهارت‌های کسانی را که با ما کار می کنند قدر بدانیم، بلکه شروع به شناسایی این جنبه ها در درون خود می کنیم. پس از مدتی ما راحت تر می توانیم تعیین کنیم که چه کاری را می توانیم به طور مؤثر انجام دهیم و چه کارهایی را دیگران می توانند انجام دهند. همچنین یاد می گیریم که مسئولیت کار را با اختیار تکمیل آن مرتبط کنیم. به این ترتیب ما نسبت به نتیجه مشارکت خود پاسخگو هستیم، اما در مورد نتایج مشارکت دیگران پاسخگو نیستیم. مفهوم شش کمک می‌کند تا تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها. بریم این پاراگراف رو یه ذره بازش کنیم. اگه یادتون باشه ما توی مفهوم یک از این صحبت کردیم که خب ساختار انجمن مبتنی بر یک مثلث معکوس هست و در رابطه با مسئولیت تو مفهوم یک صحبت کردیم که گفت مسئولیت پایانی و اختیارات نهایی برای خدمات جهانی باید بر پایه وجدان این استوار باشه و تیم به یک کمیته به یک گروه که اون گروه زیر دستش باشن، خدمت گذارش باشن، بیان اونا براش این کار رو انجام بدن. خب وقتی ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، اولین قدمش اینه که ما میایم برای گروهمون یک نماینده انتخاب میکنیم. در اینجا وقتی یه نفر بلند میشه برای خدمت که نماینده گروه من بشه، دیدی باید فکر کنم آیا این فرد واجد شرایط هست؟ آیا صلاحیت لازم رو داره؟ آیا من به او اعتماد دارم؟ و زمانی که من به اون فرد اعتماد می کنم و تفویض اختیار می کنم، دیگه اون نماینده منه، او میره به جای من در ساختارهای خدماتی تصمیم میگیره. و راجع به مفهوم یک مثالهای مختلف زدیم که گفتیم که مثلا وقتی من و همینطور مفهوم سه حق تصمیم گیری که وقتی من میام اینجا یه نفر انتخاب میکنم، دیگه بهش اعتماد کامل داشته باشم، مطمئن باشم که او بهترین تصمیم ها رو میگیره، او بهترین کارها رو میکنه، او صد خودش رو میذاره توی این وظیفه. و زمانی که بهش اعتماد کردم، دیگه حق ندارم بیام چوبلا چرخش بزنم، دیگه حق ندارم کنترلش بکنم. تا زمانی که داره در چارچوب و اصول خودش داره کارش انجام میده، من بازه تصمیم گیری بهش بدم. یه مثال ساده، اگر ما توی خونمون به همسرمون میگیم که برو یه پاکت شیر بگیر، اگر برامون مهمه که برند شیر و درصد چربی شیر چقدر باشه، بسیار خوب، این وظیفه ماست، اینو بگیم. ولی اگر بهش میگیم عزیزم داریم میای خونه یه بطری شیر بخر، دیگه وقتی آورد حق نداریم بهش گیر بدیم که ای بابا تو چرا رفتی مثلا چه میدونم پگاه خریدی یا کاله خریدی یا دامداران خریدی؟ چرا اون یکی مارک رو نخریدی؟ چرا کمچرق خریدی؟ چرا پرچرق نخریدی؟ اوکی؟ یه مثال دیگه، اگر گروه چایسازش میسوزه، یه چایساز داره گروه، چای سرو میکنه، چایسازه میسوزه یا آب سردکنش خراب میشه، حالا میاد بهرام رو انتخاب میکنه که آقای بهرام این 1,000,000 تومان پول دست شما، لطفا برو و این چایساز رو تهیه کن. دیگه ما اعتماد داریم که بهرام صد خودشو میذاره، میره مشورتشو میکنه، تحقیقشو میکنه، انگار داره برای خونش یه چایساز میخره. و دیگه وقتی بهرام این چایساز رو خرید آورد، نمیگیم ای بابا تو چرا فلر آلمان نخریدی یا هیتاچی ژاپن نخریدی، چرا رفتی مثلا چرا پارس خزر مثلا ایرانی نخریدی، چرا با گارانتی نخریدی، چرا بی گارانتی خریدی، چرا چینی خریدی. ما دیگه به ایناش نمیتونیم کاری داشته باشیم. چرا؟ چون ما به اون فرد اعتماد کردیم و تفویض اختیار کردیم، یعنی اون رو نماینده خودمون کردیم. به همون سادگی که وقتی یه اتفاقی در دادگاه برای ما پیش میاد، ما یه وکیل میگیریم و دیگه میریم کنار. وکیل ما میره دادگاه، وکیل ما میره دفاع میکنه، وکیل ما لایحه مینویسه. درست شد؟ برای اساس یه سری کارهایی وجود داره توی انجمن که این کارها رو بایستی یک فرد خاص یا یک گروه خاص انجام بدن. به عنوان مثال انجمن وقتی در یک کشوری به ثبت میرسه، که الان انجمن یو ای در امریکا به ثبت رسیده، بر اساس قوانین اون کشور قاعدتا یک سری امور اداری دارن. همین ایران هم داره. الان شما یه NGO مردم نهاد برای چه میدونم کار خیرالمن چه عامل منفعه، مثلا فرض کن انجمن عامل منفعه حفاظت از درختان بلوط جنگل‌های زاگرس، یه همچین انجمنی میری درست میکنی که غیر انتفاعیه، نان گورنمنتال اورگانایزیشن میگن، انجمن‌های غیر دولتی. انجام شد قاعدتاً هر سال باید دفاتر مالیم رو به اداره مالیات ارائه بدم، حتی اگر هیچ فعالیت اقتصادی هم ندارم من باید دفاترم رو پلمب بکنم. من که میگم یعنی منظور اون منه، اون انجمن است. این انجمن باید دفاترش رو پلمب بکنه و دفاتر رو ببره به اداره مالیات تحویل بده، تسویه حساب مالیاتی رو بگیره، اگر حساب بانکی باز میکنه این حساب باید حساب مشخصی باشه، نمیدونم حقوقی باشه، دست چکی روش صادر میشه، یه کسی باید به هر حال حق امضا داشته باشه. حالا انجمن یو ای هم همین طوریه دقیقا. انجمن یو ای هم یه سری مسائل مالی داره. خب باید معاف از مالیات باشه که تو بعضی از کشورها هست، مثل امریکا، ایران هم همینطوره، معاف از مالیات. خب این دفتر کی باید پلمب بکنه؟ چه کسی باید دسترسی به اون صندوق مالی داشته باشه؟ پولهای انجمن که میاد از گروه ها جمع میشه میاد تو ساختارهای خدماتی، در نهایت دست کی باید باشه؟ کسی باید اون چه کار امضا بکنه؟ پاسخش هیئت معتمدین. هیئت معتمدین در یو ای متشکل از 8 نفر معتمد کلاس A که کم درآمد هستند و 4 نفر معتمد کلاس B که غیر کم درآمد هستند. این معتمدین کجا انتخاب میشن؟ توسط کی انتخاب میشن؟ تو کنفرانس توسط نماینده های شما ها. در نتیجه گروه ها در یو ای میان توی کنفرانس، نماینده هاشون نسبت به تعیین معتمدین اقدام میکنن. حالا ممکنه انجمن AA دوره خدماتی معتمدینش مثلا فرض بفرمایید 6 ساله یا 4 ساله باشه، چهار سال یه بار هم مثلا کنفرانس برگزار بکنه، ان ای ممکنه چه میدونم 6 سال یه بار، یه انجمن 2 سال یه بار. در یو ای فعلا داره هر سال برگزار میشه، یعنی کنفرانس هر ساله داره توی یو ای برگزار میشه و هر سال هم نسبت به معتمدین رأی‌گیری میشه. این معتمدین کیا هستن؟ 8 تاشون از دل اعضای انجمن هستن طبق یک سری شرایط که مثلا اگر حالا خواستید من میتونم شرایطش هم برم از تو سایت نگاه کنم بخونم. کسی سوال داشت در انتهای جلسه تو بخش پرسش و پاسخ میتونیم به اینا پاسخ بدیم. مثلا باید 21 سالش باشه، 2 سال و نیم حداقل باید 21 سالش باشه، 2 سال و نیم پاکی از بدهی داشته باشه، قدرت پرداخت در واقع داشته باشه، 12 قدم رو کار کرده باشه، راهنما داشته باشه، عرض به حضور شما حداقل 1 سال سابقه حضور در کنفرانس رو داشته باشه و چیزای کوالیفیکیشن های این شرایط خدمتی این شکلی داره. خب توسط نماینده ها یک یا چند نماینده نامزد میشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید نماینده گروه کلیولند خانم مشید میاد میگه دوستان من خانم جسیکا رو نامینیت میکنم، نامینیت یعنی نامزد میکنم. اون یکی میگه من مهدی رو نامزد میکنم، اون یکی میگه من جعفر رو نامزد میکنم، اون یکی میگه من سد رو نامزد میکنم. هر نماینده ای 1 نفر 2 نفر رو میاد نامینیت میکنه، نامزد میکنه و اون فرد میره راجع به این موضوع فکر میکنه. در جلسه بعدی کنفرانس، کنفرانس حدود 4 روز طول میکشه، در جلسه بعدی کنفرانس گرداننده کنفرانس ازشون سوال میپرسه که مثلا مهدی شما توسط فلانی نامزد شدی، آیا این نامزدی رو میپذیری؟ آیا شرایطش رو داری؟ من رفتم مشورتم رو با راهنمای خدماتیم کردم، سوال پرسیدم، شرایط رو بررسی کردم، آیا وقتش رو دارم خدمت کنم؟ مثلا میان میگن مینیموم انقدر در هفته شما باید وقت بذاری یا انقدر در ماه باید بتونی وقت بذاری. بله اگر تمام شرایطش رو دارم میگم بله I'm qualified، من شرایط رو دارم، یا ریجکت میکنم، پس میزنم این نامزدی رو، میگم عذرخواهی میکنم، شرایطم امسال اجازه نمیده، یه ذره امسال من گرفتارم. از جمله مثلا داشتیم آقای اوگنی سال گذشته عضو هیئت معتمدین بودن، بعد بچه دار شدن، یه مقداری درگیری های خانوادگیشون زیاد شد به خاطر این ۲۲ تا ۲۲۳ رو بودم در کنفرانس 2023 که پارسال بود دیگه کنار رفتن و ما ایشون رو دیگه در کنارمون نداشتیم. و اون 4 نفر غیر کم درآمد هم باز توسط خود همین نماینده ها میتونن معرفی بشن. مثلا ممکنه که مهشید یه دوستی داره، آقای دکتری هست، چه میدونم سناتوری هست، نماینده مجلسی هست، وکیلی هست که میتونه در یه سری امور یو ای کمک بکنه، خیرخواه یو ای هم هست، با یو ای آشناست و باهاش صحبت کرده، قبول کرده که بیاد این کار رو انجام بده. مهشید میتونه به عنوان نماینده گروه کلیولند بیاد اون دوستش اون آقای دکتر یا خانم دکتر رو بیاد نامینیت بکنه و ایشون موظف در جلسه کنفرانس شرکت بکنه به عنوان یک عضو معمولی و خودش معرفی بکنه. که البته شرایط دیگه ایشون نیاز نیست 12 قدم کار کرده باشه، دیگه نیاز نیست راهنما داشته باشه، دیگه مسائل مربوط به چی، فقط همین که آشنا باشه با انجمن، با هدف کم درآمدان آشنا باشه کفایت میکنه. حتی لازم نیست که 12 قدم بدونه چیه یا سنت ها بدونه، حالا بهتر هست اگر یه مطالعه داشته باشه همین که تایتل های سنت های ما رو بدونه خوبه، ولی حضور یک فرد غیر کم درآمد کمک میکنه که تصمیماتی که در هیئت معتمدین گرفته میشه مبتنی بر کم درآمدی نباشه و ما از عقل و فکر یک یا 2-3 فرد غیر کم درآمد هم کمک بگیریم. همین اتفاق تو AA هم میفته. AA هم اونجا باز 6 نفر نمیدونم کابینه معتمدین AA چند نفر کلاس A چند نفر کلاس B دارن، ولی جای A و B اونجا جابجاست، کلاس Aشون نان الکلیک غیر الکلی، کلاس B الکلی هستش. خب بگذاریم، پس انتخاب این افراد داره توی خود کنفرانس و توسط نماینده ها انجام میشه. پس این تک تک ما اعضا هستیم که نمایندمون رو در گروه خودمون انتخاب میکنیم. مثلا در گروه کلیولند ما اومدیم به خانم مهدید اعتماد کردیم، مهدید رو کردیم وکیل خودمون، نماینده خودمون، رابطه خودمون، و مهدید به عنوان مهدید و جانشینش به عنوان نماینده ما میره. کیو انتخاب میکنه؟ میره سد و جسیکا و فرد و نمیدونم اون اینو اونو اونو انتخاب میکنه. به همون سادگی که مسئولین کمیته ها رو انتخاب میکنه، مثلا ما رأی میدیم، میگم ما، ببخشید اصلاح میکنم، مهدید میاد رأی میده به خانم لری شین، ایشون میاد میشه مسئول کمیته نشریات یو ای. رأی میدیم به آقای ایکس، میاد میشه گرداننده شورا. درست شد؟ به همین سادگی خانم مهدید و سایر نماینده های گروه ها رأی میدن به معتمدین. حالا سوال، آیا ما همونطوری که یک فردی رو تفویض اختیار میکنیم و بهش اقتدار میدیم، بهش مسئولیت میدیم، آیا میتونیم این اختیار رو سلب بکنیم، بگیریم ازش؟ میتونیم این سلب مسئولیت بکنیم ازش، مسئولیت رو بگیریم ازش؟ پاسخ بله. همون جوری که اگر مهدید وظایفش رو به درستی انجام نده یا رفتارهای انجام بده که گروه نسبت بهش بی اعتماد بشه، ما در جلسه اداریمون می توانیم در رابطه با اعتمادمون به مهدید صحبت بکنیم و ایشون رو اختیاراتش رو ازش بگیریم. به همون سادگی هم مهدید میتونه بیاد بره یک معتمد یا چند تا معتمد رو برکنار بکنه. به همون سادگی که میتونه مسئول یک کمیته رو برکنار بکنه. البته مهدیدی که میگم مهدید نوعی، یعنی تمامی نماینده ها که بر اساس رأی وجدان گروه تصمیم دست جمعی میگیرن. خب وقتی ما میاییم تفویض اختیار میکنیم و به معتمدینمون اجازه میدیم که به جای انجمن بره وکیل بگیره، به جای انجمن بره حسابرس استخدام کنه، حساب دسترسی داشته باشه به حساب‌های الکترونیکی بانکی، به جای انجمن بیاد بره کارمند استخدام بکنه برای دفتر خدماتی، و همه این امور رو وقتی ما به اینها میسپاریم، اینجا کلید واژه چیه؟ کلید واژه تفویض اختیاره، کلید واژه در واقع اعتماده، کلید واژه تعیین وظایف. من یاد گرفتم که چگونه زمان خود را مدیریت کنم و با تمرین مفهوم ششم به اهدافم برسم. من می توانم هر کاری را که بخواهم انجام دهم، اما نمی توانم همه کارها را انجام دهم، زیرا محدود به زمان هستم. علاوه بر این، من به دلیل ناتوانی در انجام چند کار به طور همزمان از نظر فیزیکی محدود شدم. مفاهیم اولیه به من آموخت که در نهایت مسئولیت کاری که انجام می‌دهم بر عهده من است. همچنین می‌توانم از دیگران بخواهم که در انجام کارها به من کمک کنند. این من را آزاد می‌کند تا کارهای دیگری انجام دهم که در غیر این صورت وقت انجام آنها را نداشتم. من مسئولیت اداری اصلی مدیریت حساب جاری ما را به همسرم سپردم. من مسئولیت اداری اصلی مدیریت حساب جاری ما را به همسرم سپردم. او بیشتر چک ها را می نویسد و دست چک را متعادل می کند، یعنی بالانسش می کند. حواله این که چقدر چک کشیده، چقدر پول داده. در واقع هست، در حالی که هر دوی ما در نهایت مسئول حساب جاری هستیم. مدیریت دست چک برای یک نفر کارآمدتر است. سوال: چگونه اصل مفهوم شش به من کمک می‌کند تا زمانم را مدیریت کنم و وظایفی را که باید انجام دهم انجام دهم؟ یه بار دیگه این پاراگراف رو بررسی کنیم ببینیم چی گفت، بعد تجربه دوستان رو بگیریم. میگه که اصل مفهوم شش، همونطوری که تو مفهوم یک میگه یه گروه باید به هدفش برسه، هدفش رسوندن پیام به کم درآمد در حال عذابه، بنابراین چاپ نشریات، نمیدونم مسائل اطلاع رسانی و و و و و اینا رو میتونه بیاد به هیئت‌های زیردستی بسپاره، برگزاری کارگاه، نمیدونم شرکت در مراسم ها، نمیدونم این ارتباط با مسئولین شهرداری، نمیدونم عقد قرار داده با برای مثلا اجاره ملکی که میخواد بره جلسه‌شو توش برگزار بکنه، که میدونم پاسخگویی به شبهات و سوالات پلیس و مسئولین کشور. اینا رو میاد چه کار میکنه؟ به ساق بدنه پایینیش میسپاره. به همون سادگی مفهوم شش هم میاد میگه خب یه سری کارهای اداری هست که انجمن بایستی یه نفر رو در واقع به دولت بیاد به عنوان نماینده معرفی بکنه، ما اینا رو میسپاریم به هیئت معتمدین. و در اینجا میاد میگه همونطوری که من انسان به طور فیزیکی مثلا همزمان نمیتونم 6 تا هندونه رو بلند کنم، من با 2 تا دستم خیلی هنرمند باشم 2 تا هندونه میتونم بلند کنم، 3 اومد دیگه در شرف شکستنه، 4 که دیگه احتمال خیلی زیاد میشکنه، 5 که قطعا میشکنه. در نتیجه من چه کار میکنم؟ من چون نمیتونم با 2 تا دستم بیشتر از 2 تا هندونه بلند کنم، میام بعضی از کارهامو میسپارم به دیگران انجام بدن که من دستم آزاد بشه. مثال ساده، وقتی من یه شرکت دارم قرار نیست هم بازاریابی بکنم، هم حسابداری بکنم، هم مدیریت منابع انسانیمو انجام بدم، هم کارهای فنیمو انجام بدم. و میاد چی میگه؟ میگه مفهوم یک به من آموخت تا مسئولیت کارهایی رو که انجام میدم به عهده خودم هست رو بپذیرم و بعضی از کارها رو بیام بسپارم دیگران برام انجام بدن، که چی بشه؟ که وقت من آزاد بشه، من بتونم تو اموری که خودم بیشتر تخصص دارم بهتر عمل کنم. و مثالی هم که میزنه میگه مثلا یه زن و شوهر هستن که یه حساب مشترک دارن، اون حساب مشترک یه دست چک داره، 2 امضای هستش، و میگه من مسئولیت مدیریت این دسته چک رو میدم به همسرم، علارغم اینکه مسئولیتش از لحاظ قانونی و جفتمونه، ولی من میام اینو میسپارم همسرم، چون همسرم بهترین کار رو انجام میده. در عوض اون خانم میتونه به کارهای مثلا فرض کنید جاری خونه بهتر رسیدگی بکنه. همین اتفاق توی خونه و زندگی ما هم هست. من هم یه شرکت دارم که توی این شرکت هم همسرم هم کار میکنه، همسرم عضو هیئت مدیره هستش، درست شد؟ ولی معمولا مسائل مربوط به اجاره سرور، نمیدونم سرکله زدن با برنامه نویس، نمیدونم صدور و فاکتور، اینجور چیزها رو من انجام میدم، چون من تو امور حسابداری، تو امور مدیریت مالی قوی تر هستم، درست شد؟ در عوض همسرم سعی میکنه ارتباط با مشتری، پیگیری مسائل فنی و روابط عمومی رو انجام بده. یه جاهای من وسط کدنویسی یه دفعه مشتری زنگ میزنه، اعصابش خورد، آی این کار ما انجام نشده یا این کار باید انجام بشه، من ممکنه اون لحظه واقعا از کششش رو نداشته باشم با مشتری آروم صحبت بکنم، همسر من با فراغت بال خیلی آروم صحبت میکنه با این مشتری و معمولا وظیفه گفتگو کردن و نگوشیت با مشتری به عهده ایشونه. پس این تقسیم وظایف کردن میاد چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه تا دست ما باز بشه، وقت آزادتری پیدا بکنیم. من قبل از ورودم به UA دوستان تمام کارهای مربوط به فنی شرکتم رو از جمله کار گرافیکی، کد نویسی، از حضور شما مسئولیت مدیریت سرور، همه رو خودم انجام میدادم. از زمانی که اومدم تو UA و مخصوصا اینو به جد عرض میکنم دوستان عزیزم، از زمانی که مفاهیم خدماتی رو اومدم کار کردم، از 2 سال پیش به این طرف، حالا دوستانی که میشناسن منو از نزدیک میدونن چجوری کار میکردم، میدونن که من تنها کار میکردم. ولی از حدود 2-3 سال پیش به این طرف، من الان مسئول مدیریت سرور شرکتم به عهده یه مهندسی هستش، ایشون داره کار میکنه. مسئول تولید محتوا یه خانمی هستش تو کرمانشاه داره کار میکنه. مسئول فنی و طراحی و سایت و مسائل اکثر امور جاری شرکت هم بوده یه دوستی هست تو نمک‌آبرود داره کار میکنه. یک خانمی تو شهر کرمان کار تولید محتوا رو داره کمک میده انجام میده. و این باعث شده که من در نوشتن پروپوزال، بازاریابی کردن، پیشنهاد دادن به مشتری، بررسی نیازهای مشتری و قیمت دادن متمرکز باشم. و این باعث شده که من هم وقت بیشتری دارم برای خدمت کردن، وقت بیشتری دارم برای سفری کردن با خانواده، وقت بیشتری دارم برای اینکه تمرکز بکنم روی کار اصلی که بازاریابی هست، و درآمدم افزایش پیدا کرده و در کل خیلی بهم کمک کرده اینکه بخشی از وظایفم رو تفویض کردم انسان‌های واجد شرایط انجام بدن. برای شما چگونه؟ سوال رو یک بار می‌خونم. دوستانی که تجربه دارن فرقی نداره، چه در انجمن، چه در محیط کار، چه در منزل و خانواده، لطفاً تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا منم یه نفسی چاق بکنم. سوال رو می‌خونم. چگونه اصل مفهوم چشم به من کمک می‌کند تا زمانم را مدیریت کنم و وظایفی را که باید انجام دهم؟ میشنویم تجربه عزت بانو رو. بفرمایید خانم عزت بانو. فکر کنم ایشون چون از قبل علامت سوال زدن شاید دستشون خورده. میشنویم تجربه لیلا خانم.
سلام دوستان، لیلا هستم، کم در من. حالا من تجربه ای ندارم، دقیقا با همین مشکل روبرو هستم. یعنی صبح که بیدار شدم با افکار زیادی بیدار شدم که من چجوری میخوام به این همه کار برسم و انقدر ذهنم شلوغه. یعنی از دیشب ذهنم درگیره و حالا مسائل دیگه ای هم که برام پیش میاد کلن به هم میرزم و نمیدونم اصلا چی کار باید بکنم، مدیریت زمانم رو چجوری باید انجام بدم. ثبت زمان رو دارم میزنم ولی فکر میکنم یا حالا اصولی نیست یا حالا دقت نمی کنم. مثلا یه مثال که بزنم، دیروز من برای خودم برنامه ریزی کردم، این کار این کار این کار، از اون بعد دخترم گفت بیا موهاتو بشین من پروتئین کنم، من بیکارم این کار رو برات انجام بدم. و من چون درگیر موهام بودم یه چند وقتی، گفتم باشه. یه 2-3 ساعتی وقت من گرفته شد، بلند شدیم با هم یه سری کارا رو انجام دادیم. ولی شب که اومدم به خوابم دیدم یکی دو تا از اون کارهایی که تو برنامه‌ام بود انجام ندادم. از دیشب این شلوغی ذهن من شروع شده و حالا هی می‌نویسم ولی نمیتونم انجامش بدم و انگار از پس زندگی، از پس اداره زندگی بر نمیام. حالا من خونه دارم و بیرونم کاری نمی‌کنم، ولی به حدی ذهن من شلوغه که اصلا نمی‌دونم چه کنم. الانم بیدار شدم می‌گم یعنی بخوابم، بیدار نباشم. و حالا برخلاف میلم اومدم منم پیاده روی میکنم یکم ذهنم سبک بشه. و خدا شو که این جلسه رو شرکت کردم، انشالله که تجربه دوستان بتونم استفاده کنم. ممنون، من تمام.
متشکرم از مشارکت شما. میشنویم تجربه زین العابدین رو. بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. من زین العابدین هم، یه عضو کم درآمد. خدا قوت از میکنم خدمت دوستای خدمت گذار و اعضای حاضر در جلسه و آمین بابت وجودتون. خب اگه بخوام راجع به تفویض اختیار و حد و مرزا و به قول معروف اون چیزی که تو اصلا سنت شیش برای فهمش میشه همون مفهوم قدم چیز، مفهوم ششم. یعنی ما تو سنت ششم فهمیدیم یا من متوجه شدم که من حد و مرزا رو نمیشناسم، حد و مرزا رو رد میکنم یا اجازه میدم به خاطر غفلتم، به خاطر ناآگاهیم دیگران از حد و مرزاشون خارج میشم و بعد متاثر این مسئله میشم، یعنی تحت تاثیر این مسائل اتفاقات دیگه ای میفته. و لازمه که یه شخصی که خدمتی رو میخواد قبول کنه دقیقا این حد و مرزهای خودش رو بشناسه. ما عملا بیشتر از این که بخوایم مسئولیت خودمون رو انجام بدیم، یعنی اون اختیاری که به ما تفویض شده رو انجام بدیم، معمولا مداخله میکنیم. مثلا نماینده میاد به منشی میگه این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، حالا نه اینکه تو جلسه اداری به عنوان پیشنهاد و فلان و بهمدان، نه، تو کار همدیگه دخالت میکنیم. و این بدترین حالتی بود که من به عنوان الگوی کم درآمدی داشتم. و وقتی من متمرکز کار مهدی میشم، معمولا تمرکزم رو کار خودم نیست و اونجا اون چیزی که به من سپرده شده رو گند میزنم و با این حق به جانبی که نه، من حواستم به همه چیز هست، در واقع حواستم به اون چیزی که به من سپرده شده، اختیارش به من داده شده نیست. بنابراین میگه، حالا سنت پنجم هم همینه، میگه بهتر یه کار درست انجام بدی تا اینکه دو تا سه تا کار رو نصف نیمه و ناقص انجام بدی. پس مداخلاتی که ما فهم مفهومش رو میگه، تو کار منشی دخالت نکن، تو کار خزانه دار دخالت نکن، نظر نده، کنترل نکن، پیشراه، یعنی همه اینا رو وقتی من انجام نمیدم و متعاقبا متمرکز اون مسئولیتی که به من تفویض شده، اختیارش با من هستم، دارم مفهومششو زندگی میکنم. من خیلی جاها به جای اینکه عامل خدمتگزار باشم، عامل به هم زدن آرامش گروه و آرامش خدمتگزارا بودم و انگار سنت شیش و مفهوم شیش میخواد بگه که بابا حد و مرز تو اینه، اگه تو نماینده هستی فقط باید متمرکز نمایندگی و وظیفه خودت باشی، به تو مربوط نیست زین لابدین به عنوان منشی چی کار داره میکنه یا نمیکنه. و اگر احیانا، حالا این تو مفاهیم بعدی هم هست، اگر هم احیانا موردی مسئله وجود داره، شما به طور مستقیم نمیتونی به زین العابدین تذکر بدی یا تو جلسه بخوای راجع به این مسئله مشارکت کنی. این ایزم میتونی حالا تو جلسه اداری با گروه در میون بذاری و گروه راجع بهش تصمیم بگیره. من بیشتر یعنی اون چیزی که من فهمیدم از مفهوم ششم اینه، اینه من در جایگاه خودم به حق خودم فعالیت به حق خودم رو درست انجام بدم و اجازه بدم دیگرانم کار خودشون رو انجام بدم. مهدی جان سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید.
متشکرم از شما. خب ببینید، مفهوم شیش داره میگه کنفرانس مسئولیت سرپرستی و اداری همراه با اختیار انجام این اقدامات را به معتمدین، به اون هیئت معتمدین میسپاره. و اینجا وقتی که معتمدین شروع میکنن به کارشون، این وظیفه اعضا هست، وظیفه اون نماینده هایی که اینها رو انتخاب کردن هستش که به این معتمدین اعتماد بکنن. از طرف دیگه وظیفه معتمدین هست که با رفتارشون این اعتماد رو بیشتر بکنه. ببینید یه مثال داغ براتون بزنم که در جلسه پریشب توی یک شنبه اتفاق افتاد. یک شنبه گذشته که دومین یک شنبه ماه میلادی بود، جلسه GSRC یا هیئت نمایندگان خدمات جهانی بود. خانم محشید هم حضور داشتن، خانم لیلا هم کمک مترجم بازوی ترجمه حضور داشتن و در اون جلسه متوجه شدن که یک نامه ای رو ما در هیئت معتمدین در دوشنبه هفته قبلش آماده کرده بودیم که حالا یه اتفاقی افتاده، احتمالا شاید تو گزارششون خانم محشید بدن که تونی و کلارا بالاخره دوستان کنار رفتن، استعفا دادن. اون دو عضو معتمد برکنار شده که برای خودشون کنفرانس برگزار میکردن و از حضورشون تمکین نمیکردن از انجمن، اینا کنار رفتن، کسی هم نیومده فعلا جاشون رو بگیره. و بنابراین ما در هیئت معتمدین لازم و ضروری دونستیم که یه نامه ای رو بنویسیم و بفرستیم که باز مجدداً دعوت بکنیم ازشون که قبل از اینکه بخواد جانشینی برای اونها انتخاب بشه بیان و به اتحاد انجمن تن در بدن و سنت یک رو رعایت بکنن، متحد بشیم، اختلافات رو کنار بگذاریم. یک نامه ای که مبتنی بر میانجیگری هست مجدداً ارسال بکنیم. ما با وجود اینکه مفهوم چش، ما که میگم چون من عضو هیئت معتمدین هستم ناخواسته از کلمه ما استفاده میکنم، با وجود اینکه این اختیار تام رو داریم که این نامه رو ارسال بکنیم، اما برای اینکه یک شفافیت بیشتری در عمل کردمون داشته باشیم، دوم اعتماد اعضایی که بهمون رأی دادن رو بیشتر از پیش جلب بکنیم، این نامه رو پیشنویسش رو آوردیم در جلسه یک شنبه که هیئت نمایندگان هست مطرح کردیم و باهاشون مشورت کردیم. اختیار نهایی با ماست. ما میتونیم اینو به عنوان معتمدین این نامه رو تصمیم بگیریم بفرستیم یا نفرستیم یا مینوت اون نامه چی باشه. اما وقتی مطرحش کردیم تعدادی از اعضا سوالاتی پرسیدن که هدف شما از نوشتن این نامه چیه؟ تاش ما می‌خوایم به کجا برسیم؟ چرا باید این نامه رو بنویسیم؟ چرا ادبیاتش این شکلی باشه این شکلی نباشه؟ و دوستانی پیشنهاد دادن که این نامه نیاز داره یه ذره روش کار بکنیم که همه راجبش شفاف بشن. این کار رو ما میتونستیم انجام ندیم و بر اساس اختیاراتی که به ما داده شده بریم نامه رو ارسال بکنیم، ولی این کار رو انجام ندادیم. مشورت اومدیم کردیم با نماینده ها. این باعث میشه نماینده ها بیش از پیش به ما اعتماد بکنن. ما به عنوان معتمد موظف هستیم اطمینان حاصل بکنیم از خواست و اراده نماینده ها. به همون سادگی که محشید باید اعتماد و اطمینان پیدا بکنه که از نظر تک تک اعضای گروه کلیولند خبر داره. به همون سادگی که وقتی زین العابدین رو میذاریم مسئول تهیه یه چایساز که بره آقا اینو بخره بیاره، یا بهرام رو میذاریم مسئول خرید این، یا حالا مثال واقعی دوستمون ماکان رو میگیم برو یه سرور بخر، سرور اجاره کن برای فایل های ضبط شده که هاستش بکنیم، با وجود این که دیگه این مسئولیت به عهده ماکان هست، ولی باز ماکان میاد با افراد واجد شرط، مثلا میره با رضا مشورت میکنه، میاد با مهدی مشورت میکنه، میاد با محشید مشورت میکنه. این چی میشه؟ این باعث میشه که اعتمادی که ما به ماکان کردیم بیشتر بشه. ما میفهمیم او ماکان چقدر خدمتگزار قابل اعتمادیه، با وجودی که اختیار بهش دادیم بازم میاد مشورت میکنه با ما، بازم نظر ما رو میپرسه. این یک رابطه دو طرفه است. حالا همینو بیارین تو محیط کارتون، همینو بیارین تو محل کارتون. وقتی که رئیس من به هم یه کاری رو میسپاره من انجام بدم، آیا من باز در انجام اون کار میرم با بالا دستیم با رئیسم مشورت بکنم؟ و وقتی من به عنوان یه رئیس کارمند زیر دستم یه کاری رو میسپارم، آیا اعتماد میکنم که او صد خودشو میذاره؟ آیا اجازه میدم به قول زین العابدین چوب لا چرخش نمی کنم؟ اجازه میدم خلاقیت خودش رو به خرج بده، کار خودش انجام بده؟ سؤال این پاراگراف اینه که چه شکلی شما با اعطای بخشی از مسئولیت‌های کارتون، زندگیتون، تو محل کار، تو خونتون، باعث شدین که فراغت بال پیدا بکنید؟ مثلا آیا بخشی از یه خانم خانه‌دار هستی، یا یه خانمی هستی که بیرون کار میکنی، یه دختر بزرگ داری تو خونت، مثلا با سپردن آشپزی، وظیفه مسئولیت آشپزی به دختر بزرگت، تونستی بیشتر به امور اقتصادی خونه برسی؟ این میشه مفهومشش. آیا چنین تجربه‌ای داری؟ آیا بعد از ورودت به یو ای تونستی تو محیط کارت، اگر یه کسب و کاری رو خودت داری، خویش‌فرما هستی، تونستی بعضی از کاراتو بدی به یه نفر دیگه انجام بده؟ اگه زمان زیادی رو مثلا برای حسابداری و حسابرسی امور مالیت می‌ذاشتی، آیا امروز با ورودت به UA تونستی بری یه حسابدار استخدام بکنی که فراغت بال بیشتری داشته باشی، وقتت آزاد بشه، بتونی از وقتت استفاده بهتری بکنی. تجربتون چیه راجع به این؟ دوستی تجربه داره بخواد با ما به اشتراک بگذاره، علامت سوال رو بزنید اگر میخواین تجربتون رو به اشتراک بگذاریم. 69 نفرم الان تو جلسه ایم. خب میشنویم تجربه بهزاد عزیز رو. بفهمید بهزاد جان.
خدا بهزادم کم در آمد. من اقرار میکنم که اولین بارمه که مفاهیم کار میکنم و خیلی دارم بیشتر یاد میگیرم تا اینکه، و خدا میخوام که کمکم کنه این چیزایی که امروز یاد گرفتم و تو کسب و کارم و تو زندگیم هم به اجرا بذارم. واقعیت این که ما اوائل اومدیم تو یو ای خدمت میگرفتیم همش چوب لا چرخمون بود، یعنی من توی گروهی خدمت گرفتم همون اوائل، به محض برودم تو یو ای خیلی مقاومت داشتم در برابر همین واژه کم درآمدی، ولی راهنمامون بهم گفت که خدمت بگیر. ما توی گروهی خدمت گرفتیم، تو جلسه می رفتیم طرف می اومد تو پی وی می گفت که مثلا الان اینجوری کن، یعنی از اول جلسه تا آخر جلسه ما کنترل می شود. آخر جلسه هم یه گروه داشتیم، گروه واتساپی خدمتگزارا، اونجا دوباره چون من خب نمی دونستم مفاهیم کار نکرده بودم، حالا با سنت ها و با قدم ها آشنایی داشتم ولی با مفاهیم آشنا نبودم، و منم همین رفتار رو تکرار کردم، یعنی منم بعدها اومدم همون رفتاری که با هم شد اومدم انتقال دادم. امروز دارم میفهمم که آقا بذار اصلا خیلی جاها به تو ربط نداره، خیلی جاها در واقع اگه مسئولیتی هم سپردی دیگه دخالت نکن، و همچنان هم میبینم که من امروز خیلی آگاه شدم نسبت به مفهوم ششم و حتی سنت ششم، و از این بابت خدا رو هم شکر میکنم. خواستم اینا فقط بگم که در واقع وقتی یه عضوی وارد میشه اون رفتاری که باهاش میشه رو میره انتقال میده، و اون چیزی که یاد میگیره سعی میکنه که انتقال بده. ما هم اوایل اشتباه یاد گرفتیم و داشتیم هم اشتباه انتقال میدادیم، و امیدوارم که این آگاهی که امروز داده شده و تو این جلسه هم راجع به این صحبت شد، و خدا میخوام که بتونم اون آگاهی درست انتقال بدم. ممنونم آقا مهدی، خیلی استفاده کردم امروز، متشکرم بابت خدمت خدمتم.
متشکرم. بریم پاراگراف بعد به اشتراک گذاری حجم کار. وقتی سعی میکنم همه این کارها رو انجام دهم، چه در محل کار یا در خانه، غرق تمام کارهایی میشوم که باید انجام دهم، همه چیز متوقف میشود. در حالی که من سعی میکنم تصمیم بگیرم که چگونه همه چیز را به انجام برسانم و بعد چه کاری انجام دهم، به زودی متوجه میشم که چقدر تلاش برای انجام همه کارها توسط خودم ناکارآمد است. خوشبختانه شوهرم کارهای زیادی را در خانه انجام میدهد، از جمله شستن لباسها، ظرفها و نظافت در صورت نیاز. چون هر دوی ما بیرون از خانه کار میکنیم، کارهای خانه را با هم تقسیم میکنیم. در نتیجه هیچ یک از ما غرق نیستیم و هر دوی ما شادتر هستیم. در محل کار می توانم وظایف خود را انجام دهم و مسئولیت همکارانم را بر عهده نگیرم. مدیران همه کارها را تفویض می کنند و هر کس در قبال سهم خود پاسخگو است. همه ما وظایف خود را می دانیم. در برنامه یو ای به سرعت یاد گرفتم که وظایفم را به اشتراک بگذارم و از دیگران کمک بخواهم. قبل از آن من در تلاش برای انجام سریع این کارها فشار مضاعفی را احساس می کردم. با کمک دیگران همه کارها انجام شد و هیچ فردی فشار زیادی احساس نکرد. بسیاری از اعضا حاضر به کمک بودند، زیرا می‌دانستند که از یک نفر انتظار نمی‌رود که همه این کارها را انجام دهد. سؤال: اصل مفهوم شش از چه راه‌هایی به من کمک کرده است تا در انجام مسئولیت‌ها کارآمدتر باشم؟ یک بار دیگه می‌خونم این سوال رو، هایلایتش هم می‌کنم براتون. اصل مفهوم شش از چه راه‌هایی به من کمک کرده است تا در انجام مسئولیت‌هایم کارآمدتر باشم؟ خودم اول تجربه میدم، بعد دوستان لطفاً یه ذره بیشتر مشارکت بکنید. من توی شرکتم بچه‌ها زمانی که به همه کارها رسیدگی می‌کردم، در ماه چند تا مشتری رو من از دست می‌دادم. معمولاً مشتری‌های 1 میلیون 2 میلیونی رو از دست می‌دادم. ببینید، من یه سری مشتری‌هایی دارم که رقم‌های واریزی ماهانه‌شون معمولاً 10 میلیون 15 میلیون دارن، که اینا مشتری‌های VIP من هستن. بعضی از مشتری‌های من رقم‌های کمتری رو پرداخت می‌کنن، با بودجه کمتری خدمات می‌گیرن از من. این مشتری‌ها گاهی اوقات توی شرکت من اصلاً فراموش می‌شد براشون فاکتور صادر بشه، چه برسه به این که بخوایم اون فاکتور رو پیگیری کنیم و پرداختش بکنه. در نتیجه بارها من این رو تجربه کرده بودم که تو شرکتم من با یه مشتری نگوشیت میکردم، مذاکره میکردم، این گفتگو به نتیجه میرسید، توافق میکردیم با مشتری که ایشون ماهی 2 میلیون تومان پرداخت بکنه، ماه به ماه هم این خدمات رو بهش بدیم. یکی دو ماه من انجامش میدادم، بعدش رهاش میکردم. چرا؟ چون درگیر اون مشتری های 15 میلیونی و 10 میلیونی میشدم. کاری که من در ماهای اخیر انجام دادم اینه که از یکی از دوستان کمک گرفتم و ایشون رو کردم مسئول رسیدگی به امور صورت حساب ها و مسائل روزمره. البته که من از سیستم استفاده میکنم، یه پورتال دارم، یه سیستم اتوماسیون دارم، خودش میره این فاکتورها رو بررسی میکنه، فاکتور رو که از قبل من بهش دستور داده باشم ماه به ماه صادر بکنه صادر میکنه. ولی واقعیت اینه که خیلی از مشتری من ایمیل رو چک نمیکنن. لازم هست که یه نفر بره سرکشی کنه چه فاکتورهایی صادر شده، این فاکتورها رو تو تلگرام، تو واتساپ بفرسته برای اون مشتری، یه تماس بگیره: آی مهندس فلانی، خانم مهندس فلانی، این فاکتور براتون صادر شده، اگه لطف کنید پرداختش بکنید ممنون میشم. اگه فقط همین کار انجام بشه، من در ماه 2 تا 3 تا از این مشتری رو از دست ندم، عملا پول حقوق اون همکاری رو که گماشتم به این کار رو در آوردم. یعنی این مسئله اصلا برای من هزینه ای نداره. حقوق اون کارمندی که میخواد این کار انجام بده از پیش در اومده هست، با از دست ندادن چند تا مشتری. با این کار هم مشتری های من راضی تر هستن، هم من ذهنم دیگه درگیر نیست، یکم ذهنم خالی میشه، میتونم به کارهای دیگه ای برسم، و همین که این قابلیت وجود داره که یک نفر دیگه بیا سر این سفره نون بخوره. تجربه شما چیه؟ تو محل کارتون، تو زندگیتون، توی انجمن، چه شکلی تفویض اختیار بهتون کمک کرده که تو انجام مسئولیت هاتون کارآمدتر باشید؟ میشتم این تجربه داوود و بعد دیگه نزدیک ساعت 7 داریم میشیم، گزارش خزانه رو هم خواهیم گرفت بعد از مشارکت داوود. داوود جان بفهمید.
سلام دوستان، من داوودم که هم دارم و سپاسگزار خداوند. ما یه مدیر داشتیم، همه چیزاشو برای خودش میخواست، یعنی سیستمش کلن حالت کلوز بود و نمیذاشت کسی وارد بشه و همه اون همکارای ما کلا مجموعه به هم ریخت بابت همین رفتاری که ایشون داشت. و این تجربه من بود در مورد محل کارم، یعنی اگه به ما اختیارات میداد باعث شد که محل کار ما منسجم بشه، اتحاد باشه و ما بتونیم بهتر کار کنیم و انگیزه داشته باشیم برای کار. توی بحث انجمن هم یه دوستی ما داشتیم، نماینده بود، چون ما قبلا تجربه داشتیم، مثلا یه جایی دیدیم مثلا این خدمت اون پیشنهاد میکردیم که مثلا این کار بهتره طبق تجربه اینجوری بهتره و به حرف ما مثلا چیز میکرد توجه میکرد باعث میشد که اتحاد توی گروه باشه و یکی از سیاهاش همون سنت یکه توی مفهوم شیش که میگه چه چیزی میشه به نظر من همون اتحاده به دست میاد و گروه رشد بهتری داره. ممنونم من تمام.
درود بر تو داوود عزیز. خب دوستان ساعت 7 هست، بایستی به گزارش خزانه رسیدگی بکنیم و در مورد سبد سنت هفتم بشنویم از مسئول خزانه گروه. در خدمت شما هستیم آقای بهرام یا بازوهای محترمشون، بفرمید.
بله سلام، خدا قوت. آقای مهدی خزانه دار متاسفانه نیستن، من حمیده هستم کم درآمد. گزارش خزانه رو میدم، البته نمیدونم چقدر موجود داره خزانه و دوستان میخوام که حمایت کنن خزانه رو، چون که ما به هیچ جا وابسته نیستیم و گروه مستقل هست، همه گروه مستقل هستن و گروه لیولن مستقل هست، به هیچ جا وابسته نیستش. برای همین برای وبسایت گروهمون، برای هاست گروهمون نیاز داریم که دوستان حمایت کنن تا این وبسایت و این هاست رو داشته باشیم. ما همچنین برای چاپ نشریات یو ای نیاز است که کمک کنیم به برای حمایت خزانه کل جهانی که بتونن این نشریات رو به چاپ برسونن، نشریات مورد تایید یو ای رو. و دوستان میخوام که حمایت کنن همونقدر که دریافت میکنن از این جلسه و برداشتی دارن به همون اندازه میتونن این عشق رو جاری کنن و سبد سنت هفتم رو حمایت کنن. ممنونم که من رو شنیدید. من تمام.
سپاسگزارم. ازتون خواهش میکنم که شماره کارت خالی رو بگذارید که دوستان بتونن راحت از تو صفحه چند شماره کارت رو کپی کنن و با اپلیکیشن های موبایل بانکشون بتونن پرداختی رو منصفانه انجام بدن. دوستان دیگه ما حداقل افرادی که اومدیم اینجا روی سنت ها و مفاهیم کار بکنیم، توقع میره که مفهوم سنت هفتمون رو حداقل رعایت بکنیم، لذا منصفانه همین الان دست به جیب بشید و انگشتای محترم رو ببرید تو صفحه چت، کپی کنید شماره کارت رو و در موبایل بانک هاتون عنایت بفرمایید. همت عالی. اگرم پولی نمیتونید پرداخت بکنید، حضور شما از پولتون چون برامون مهمتر هست، مجددا به جلسه برگردید. خب سوال این دو تا سوال خیلی به هم نزدیکه. سوال دوم هم من میخونم، هر کس تجربه داره لطفا علامت سوال رو بزنه. مفهوم شش، اصل مفهوم شش از چه راههایی به من کمک کرده تا در انجام مسئولیت هایم کارآمد هر شبم. سوال بعدی، مفهوم شش در خانه، محل کار و انجمن یو ای چگونه به من کمک کرده است. یه بار دیگه میخونم سوال آخر رو. مفهوم شش در خانه، محل کار و انجمن یو ای چگونه به من کمک کرده است. خب میشنویم تجربه میتوانم.
بله سلام و درود، ممنونم از اینکه مایک منو باز کردید. من میتوانم هستم، یک کم درآمد. خدا رو سپاسگزارم که وصلم به جلسه. در مورد سوال قبل و این سوال میخوام بهتون بگم که دوستان زمانی که شروع کردم کارمو انجام دادم به عنوان یک کارآفرین، وقتی وارد جامعه شدم با 15 تا نیرو، یادم میاد که میدونستم که باید یه چیزی رو به عنوان تراز مالیات بگیرم. من اون موقع اصلا برنامه این نبودم، اصلا نمیدونستم یه همچین چیزی هستش، ولی میدونستم که باید حتما برم یه کسب تحصیلی کنم، یه کسب دانشی کنم. دوستای گلم، گاهی وقتها من کم درآمد فکر میکنم کار کردن میتونه به من کمک کنه که من پول بیشتری در بیارم، در صورتی که من کم درآمد فقط باید بشینم فکر کنم، استراتژی بسازم، فقط باید خودم رو بسازم، باید در واقع یه مهارتی داشته باشم که هر روز بتونم
این کسب و کارم رشد بدم. و این رشد دادن کسب و کار اصلا ربطی به این نداره که من ایران باشم، خارج باشم، هر جای دنیا که باشم باید یه تحصیلی داشته باشم. یادم میاد اون زمان که تو بازار بودم، یکی از بزرگای بازار میدید که من خیلی فعال کار میکنم، ساعت 4 صبح بلند میشم، 11 شب میرسم خونه. خیلی راحت به من گفت خانم فلانی، کار کردنه بدون تفکر به هیچ دردی نمیخوره، تفکر بدون کار کرد به هیچ دردی نمیخوره. و من این لوپ رو تکرار کردم و در نهایت به ورشکستگیم کشید. وقتی که وارد UA شدم متوجه شدم که عادتی که من دارم عادت زیاد کار کردنه، عادت خستگیه، عادت توجه نکردنه. بچه ها همه میدونن، میرن کاراشون رو انجام میدن، ولی چه کسی موفقه اون کار رو کار عمیق انجام بده؟ ببینید همه الان دکتر، مهندس، همه از دانشگاه ها میان بیرون، انواع و اقسام دانشگاه ها، ولی واقعا چه کسی میتونه اون تحصیلش استفاده کنه؟ کسی که کار عمیق میکنه. و من از زمانی که وارد UA شدم، زمانی که هوشیارم، دقت بفرمایید، من کم درآمد بیماری بی‌دقتی، ناهوشیاری هم دارم. زمانی که هوشیارم کار عمیق انجام میدم، به شدت کیفیت کارم میاد بالا. حالا این کار میخواد ورزش باشه، میخواد زندگی باشه، میخواد پول درآوردن باشه، هر کاری. ولی زمانی که ناهوشیارم از برنامه جدا میشم، میام تو برنامه فقط دوست دارم مشارکت رو حالا احساس کنم، میام تو برنامه هی ببخشی چسناله میکنم، میام تو برنامه هی دوست دارم از این بگم، از اون بگم، از اون بگم. زمانی که من رو خودم کار میکنم، اون زمان زمان مرگ منه میتوانم هستش. و من خدا رو سپاسگزارم از اینکه اینقدر قدرتمند این گروه هستش که به من یادآوری میکنه که ببین تو میتونی انجام بدی، ولی به شرط اینکه استراتژی خوبی داشته باشی. من ممنونم از وقت نگهدار، از منشی محترم، حضور ارزشمند تک تکتون. بی نهایت به خودم و شما افتخار میکنم. مرسی گرد.
سپاسگزارم. خب یه تجربه من یادم اومد در رابطه با این سوال آخر که میگه مفهوم شش در خانه، محل کار و انجمن UA چگونه به من کمک کرده. یادم میاد که من یه مسئولیتی رو به عهده گرفتم در مورد اطلاع رسانی بود و این مسئولیت سنگینی بود به دلیل اینکه توی ناحیه دو هم وظیفه در واقع جمع جور کردن آدرس جلسات و اطلاع رسانی به عهده ما بود، هم بخش وبسایت و مسائل مربوط به آیتی به عهده ما بود. و در اون زمان مسئولیت رسیدگی به امور آیتی گروه ها، مثلا که فری کنفرانسشون اگر به مشکل میخورد بریم حلش بکنیم، هم باز دوباره توی این کمیته رسیدگی میشه و کار واقعا سختی بود. من از یکی از دوستان به نام محمد رضا، اون زمان که من تهران بودم، ایشون در شهر زرند بود، کار آیتی انجام میداد، کمک گرفتم ازش. محمد رضا اومد دو تا بخش های مسئولیت این کمیته رو به عهده گرفت و خیلی به من کمک کرد. یکی مسئولیت پاسخگویی به واتساپ شماره ماندگار در واقع این ناحیه رو انجام داد، یکی این که در امور فری کنفرانس خیلی کمک میکرد. یعنی هر جا مشکلی میخورد یه گروهی ها بهش میگفتیم میپرید میرم سریع انجامش میداد. و واگذاری این بخش از مسئولیت کمیته اطلاع رسانی که به عهده من بود باعث شد که من بتونم به کار مهمتری که طراحی یه اپلیکیشن بود برسم و تونستم یه اپلیکیشن طراحی بکنم که بچه ها دسترسیشون به محتوای سایت و از به حضور شما نشریات اینها آسون تر بشه، که البته حالا بعدش اتفاقاتی افتاد که اون اپلیکیشن رو ما بر اساس رأی وجدان گروه خاموش کردیم به دلیل اینکه دوستان به هر دلیلی تمایل نداشتن که این اپلیکیشن وجود داشته باشه. و من اونجا هم تمرین مفهوم شش رو کردم و هم تمرین سنت دوم
که کرنش بکنم در برابر رأی وجدان حتی اگر اشتباه باشه. خب میشنویم تجربه دوستمون علی رو.
صبح بخیر دوستای گرامی. علی هستم، یکم در آمد. چه جلسه خوبی، ممنونم بابت تجربه و مشارکت دوستان. من که یو ای اومدم با مشکلات بسیار زیادی مخصوصا در حوزه کسب و کار دست و پا می زدم. یکی از اینا این بود که شاگردای من مرتبا به مغازه و خونه و پول آنچنانی می رسیدن و من هی در جا می زدم. دوستایی که تازه می اومدن تو راسته و کسب و کار همینطور. من شاگرد داشتم، فروشنده گاهن داشتم، بچه خودم بودن، ولی اون اعتماده و اون همکاریه و اون شرح و ضعیفه نبود. کم کم ذهنم باز شد و همیشه میگفتم که من شانس ندارم، من شاید حکمت الهیم خوب به این کار میچسبوندم. میگفتم این الهی میخواد، خداوند میخواد، از ما هم تسلیم خواست و اراده او هستیم. کم کم متوجه شدم یکی از توانایی هایی که من ندارم و نمیتونم کسب کنم هرچه میخونم فروشندگی، اما خریدار خوبی هستم. با ترس، با افهام و با مقاومت کم کم شروع کردم. یه همکار گرفتم به در نمیخور، هم احساس گناه میکردم که عوض کنم، یه همکار دیگه و براش شرح وظایف من تعیین کردم و اون کسی بود که ایدئال بود. من یه عمر بود میگفتم بازار دیگه دکوراسیون و تهویه و خدمات و تمیزکاری و اینا چه میخواد، من اگه جنسم خوب باشه همه میگیرن. من میگفت چرا مشتری مغازه ما پا نمیزنن؟ مقاومت های بسیاری داشتم و اینا رو نمیفهمیدم. موقعی که از زور زدن دست برداشتم که خودم باید بفروشم، خودم باید بخرم، خودم باید تمیز کنم، این فشار زیشت کسی باشه ده کار رو انجام بده. ولی من خودم رو کم کم دیدم و دیدم که نه، نمیشه. من باید تقسیم وظایف بکنم و یه هزینه بکنم که هزینه بیشتری در بیاره. به محض اینکه این بار از دوش من، این ترس و استراف های مواجهه با مشتری از دوش من برداشته شده، کسی دیگه به نحو احسن انجام میداد، من کم کم ذهنم اجازه داد که به تبلیغات و به دکوراسیون و به کولر و به کارت ویزیت و تبلیغات و اینا فکر بکنم. امروزه هزینه میدم بابت این کار و دیدم که بهره‌وری و درآمدم بیشتر شده. حالا ذهنم کم کم به من داره اجازه میده که به توسعه کار فکر بکنم، به تأمین جنس از خود مبدا فکر بکنم. در حال برنامه ریزی و فکر و مشورت در این زمینه هستم. این تجربه من بود، سپاسگزارم.
عالی بود تجربه شما، ممنونم ازتون علی جان. میشنویم تجربه ابراهیم. ابراهیم جان میکروفون شما بازه ولی صدای شما رو نداریم. یه مشکلی احتمالاً اگر صداتون نمیاد شاید روی هدستتون هست، هدست بکشین یا هدفونتون بلوتوستون رو میخواین قطع کنید، چون ما صدای شما رو نداریم. خب کسی دیگه تجربه نداره در رابطه با اینکه چه شکلی مفهومش بهش کمک کرده تا بخشی از مسئولیتاشو واگذار بکنه و کارآمدتر بشه، یا اینکه توی یو ای تو محل کارش؟ خب میریم سراغ پاراگراف بعد. پاراگراف بعد در رابطه با این صحبت میکنه که ارتباط ضروری است. وقتی دیگران نمیدانستند من چه میخواهم یا چه کاری باید انجام شود، ناامید شدم. تصور میکردم که دیگران نمیتوانند کاری را به خوبی من یا آنطور که من میخواستم انجام دهند. بنابراین من باید نسبت به این افکار و باورها آگاه باشم. من گاهی اوقات زیر بار فشار کارها کم می آوردم. زیرا سعی می‌کردم کارهای زیادی انجام دهم. مفهوم ششم به من کمک می‌کند تا بفهمم برای به انجام رساندن موفقیت آمیز کارها باید نحوه ارتباطم با دیگران را بهبود ببخشم. همچنین این مفهوم به من کمک می‌کند تا متوجه شوم به تنهایی نمی‌توانم همه کارها را انجام دهم. من می‌توانم دنبال کسانی بگردم که دانش یا تجربه آنها برای انجام یک کار خاص بسیار بیشتر از من است. در نتیجه من زمان بیشتری برای انجام کارهایی که مختص من است خواهم داشت، در حالی که دیگران نیز می‌توانند در آن کار مشارکت و رشد کنند. خب دوستان عزیز، اینجا واقعا جا داره من از خانم کبرا مترجم گروه تشکر بکنم. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما از مفهوم یک تا مفهوم شیش رو با یک ترجمه ماشینی بردیم جلو و از هفته پیش که ایشون زحمت کشید مفهوم شیش رو ترجمهش رو اصلاح کرد به همراه بازوی خدماتیشون خانم لیلا، که جا داره از ایشون هم تشکر بکنیم. خیلی این نوشته ها سلیستر و روونتر شدن، قابل فهمتر شدن. من یک بار دیگه این پاراگراف رو میخونم که در رابطه با ارتباط ضروری صحبت میکنه. ببینید دوستان، وقتی ما میخواییم یک مسئولیتی رو واگذار بکنیم به دیگران، معمولاً اکثر ما کم درآمدها به دلیل کمالگرا بودنمون سختمونه این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون ما کمالگرا هستیم و همیشه نمره 20 میخواییم، به نمره 17، به نمره 16 اصلا قناعت نمی کنیم و همیشه میخواییم کارهامون درجه 1 و تمیز انجام بشه. چرا؟ چون احتمالا در کودکی به ما سخت گرفتن و اگر خطا و اشتباهی انجام دادیم ما رو شماتت و سرزنش کردند. به همین دلیل ما کم درآمدها سختمونه به آدمها اعتماد بکنیم. چرا؟ چون شک داریم که اونها بتونن مثل خود ما تمیز کارا در بیارن. مفهوم شش به من مهدی کمک میکنه که دست از این کمالگرایی بردارم، اعتماد بکنم، حق اشتباه کردن به دیگران بدم و اجازه بدم که دیگران بخشی از وظایف من رو انجام بدن. اون جایی که من دست از کمالگرایی برمیدارم و اعتماد میکنم و تفویض میکنم اختیاراتم رو به کارمندانم، در شرکتم فراغت بال پیدا میکنم تا به امور مهمتری رسیدگی بکنم. یه بار دیگه من این پاراگراف رو میخونم. وقتی دیگران نمیدانستند من چه میخواهم یا چه کاری باید انجام شود، ناامید میشدم. تصور میکردم که دیگران نمیتوانند کاری را به خوبی من یا آنطور که من میخواستم انجام دهند. بنابراین من باید نسبت به این افکار و باورها آگاه باشم. من گاهی اوقات زیر بار فشار کارها کم میآوردم، زیرا سعی میکردم کارهای زیادی انجام دهم. و مفهوم شش به من کمک میکند تا بفهمم برای انجام رساندن موفقیت آمیز کارها باید نحوه ارتباطم با دیگران را بهبود ببخشم. همچنین این مفهوم به من کمک میکند تا متوجه شوم به تنهایی نمیتوانم همه کارها را انجام دهم. من میتوانم دنبال کسانی بگردم که دانش یا تجربه آنها برای انجام یک کار خاص بسیار بیشتر از من است. خیلی این پاراگراف زیباست. بچه ببینید، من از 23 سال پیش دارم کار طراحی سایت انجام میدم. هیچ وقت در طول این 23 سال فرصت این که برم گرافیک بخونم رو نداشتم. فتوشاپ رو به صورت سلف استادی خودم یاد گرفتم، یعنی با ور رفتن یاد گرفتم. بخش هایش هم با دیدن چهار تا کلیپ توی یوتیوب و تو آپارات یاد گرفتم. بله، من کارهای گرافیکی رو از پسش بر می اومدم، اما هرگز یک گرافیست نبودم. شاید مونتاژ کار خوبی بودم، شاید اگر شما یه طرح گرافیکی رو به من بدی بتونم به راحتی تبدیلش بکنم به یک وبسایت. اما اون خلاقیتی که یک نقاش، یک گرافیست داره رو هرگز من ندارم، چون من اصلا استعداد نقاشی ندارم، من استعداد گرافیک ندارم، هیچ وقتم خودم رو گرافیست ندونستم، همیشه هم گفتم من گرافیست نیستم، من فقط فتوشاپ کارم، بلدم با فتوشاپ کار بکنم. امروز یو ای به هم یاد میده که اگر تو میخوای یه طراحی انجام بدی، اگر از یک گرافیست کمک بگیری، اون گرافیست از توی مهدی به مراتب بهتر کار رو انجام میده، خوبتر کار رو در میاره. چرا؟ چون درس این کار رو خونده، چون تخصصی روی این بخش رفته کار کرده. همین چند وقت پیش من 4 تا پروژه به هم پیشنهاد شد که یه دوست بسیار قدیمی به من گفت میتونی اینا رو انجام بدی؟ اولین کاری که کردم، چون پروژه خیلی پروژه خاصی بود، من با یکی از بهترین برنامه نویسای ایران که از دوستان من هست تماس گرفتم و بهشون گفتم آیا شما میتونی این بخش از کار رو انجام بدی؟ و ایشون گفت آره انجام میدم. من دیگه با خیال راحت میتونم این کار رو بسپارم و اطمینان داشته باشم که اون بخش های اتصال به پنل SMS، اتصال به سیستم بانکی و مسائل چت داخلی سایت، همه اینا رو ایشون میتونه انجام بده. پس دیگه نیازی ذهنم درگیر این مسائل باشه، تازه بخوام برم تحقیق کنم، بخوام برم یاد بگیرم، این کار رو میسپارم به کسی که بلد کاره و بارها با بارها انجامش داده و اطمینان دارم که این مهندس از من بهتر کار رو انجام میده. میشتویم تجربه بهزاد رو.
سلام و درود آقا مهدی. خدای شکر من واقعا خدای شکر میکنم بابت امروز تو این جلسه. من هر چقدر که در واقع با این برنامه میگن دانه ما دانش آگاهی پریم، واقعا من امروز حس کردم حتی دانش و آگاهی هم کافی اصلا ندارم، اصلا دانش آگاهی ندارم. یعنی این مفاهیمی که امروز خونده شد، این مفهوم شش خصوصا خیلی داره به من کمک میکنه. من اقرار میکنم که انگار اولین روزمه که وارد انجمن شدم و دارم یاد میگیرم. یه خدمت نشریات ما گرفتیم، مطابق از اسنامه هم بازوها میتونستن تو اون گروه باشن، ولی ما یکی از بازوها رو خدمتگزار گروه گردانند اداری حوض کرد، بعد یکی دیگه اومد سریع رو چیز نظر داد و نه بازو حق نداره، بازو رو انداختن بیرون از گروه. ما دو تا بازو لازم داشتیم. من یادمه در گذشته خدمت میگرفتم اصلا طبق اساسنامه مثلا میگو خدمتگزار میتونه بازو بگیره، من بازو هم نمیگرفتم. یعنی اینقدر فکر میکردم خودم همه چی تمومه و همه چی بلدم، حتی اصلا افکار من اجازه نمیداد که بازوی اصلا خدمت نشریات بگیرم. ولی این سری بر حسب تقدید، مثلا می دیدم خدمتگزارا خدمت می گیرن و بازو می گیرن و بازوهاشون چقدر قشنگ خدمت می کنن، من این سری بازو گرفتم. ولی اومدم یک گروه تشکیل دادم که حالا من و اون دوتا خدمتگزار تو اون گروهیم و هر روز حالا مطابق اون کاروزه و اون روزایی که به عهده گرفتن اینا میرن خدمت می کنن. من بعضی مواقع مثلا کنترل میکنم هم درست خدمت میکنن نمیدونم فلان، اینا هم باز به خاطر اون بیماری منه. و خدا رو شکر میکنم من واقعا امروز میخوام به جرات بگم که خیلی یاد گرفتم از این جلسه. واقعا خدا رو شکر میکنم، ممنونم ازتون. این ارتباط به من باز یادآور شد که در واقع من ارتباط وقتی میگیرم، وقتی ارتباطاتم رو درست میکنم، زندگیم برا من راحت‌تر میشه. ممنونم که خدمت میکنین، ممنونم با این مطالب خیلی فوق‌العاده و زیبا و مشخص، و ممنونم که به منم فرصت مشارکت بدیم. من تمام.
سپاسگزارم بهزاد جان. همونطوری که توی این پاراگراف میگه دوستان، وقتی من اعتماد میکنم به یک نفر و میخوام تفویض اختیار بکنم و بگم یه سری کارها رو انجام بده، باید اطمینان حاصل بکنم از اینکه اون فرد چیر فهم شده، که من چی میخوام ازش. یه مثال ساده، اگر من میخوام به همسرم بگم که یه پاکت شیر بگیر، من میخوام ماکارونی درست بکنم، باید اطمینان حاصل بکنم که همسرم درک کرده که من چه نوع شیری میخوام. بنابراین شاید ضروری باشه که بهش بگم شیر پرچرب مارک فلان را بگیر. اگر که من اطمینان حاصل نکنم که کارمندم توجیه شده یا نشده، ممکنه نتیجه حاصل این باشه که من از کار کارمندم ناراضی باشم. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه فردی که دارم مسئولیت بهش میدم دقیقاً فهمیده که خواسته من چی هست، باید از ابزار ارتباط استفاده بکنم. ارتباط برقرار کردن یک هنر است. امریکایی‌ها میگن communication is an art. ارتباط یک هنر است. این وظیفه منه که از ابزارهای مختلف استفاده بکنم تا دقیقاً شیرفهم بکنم طرفم رو که چی میخوام. گاهی اوقات شاید لازم باشه از قلم و کاغذ استفاده کنم. گاهی اوقات شاید لازم باشه من از راه دور که دارم با کارمندم کار میکنم از یک ابزار استفاده کنم، صفحه کامپیوترم رو به اشتراک بگذارم و بهش توضیح بدم که دقیقاً چی میخوام. یک چیزی رو مشابهش رو نشون بدم، بگم ببین من شبیه این میخوام. گاهی اوقات شاید لازم هست من تماس تصویری برقرار بکنم با کارمندم که دارم دور کاری میکنم و فقط تلفن کفایت نکنه. این دیگه هنر من رو میطلبه که چقدر من در برقراری ارتباط با اون فرد مهارت دارم. میشنویم تجربه دوست بعدیمون زین العابدین رو.
بله سپاسگزارم ایت جان. من زین العابدینم، یه عضو کم درآمد. خب یه بخش یعنی اون به شکل فردی تفویض اختیار کردنش منم به شدت مشکل داشتم و هنوزم دارم، هم به دلیل کامل فرستیم، هم به دلیل نقص، ترس از نقص شدن و یا طرد شدن یا تنبیه شدن از طرف دیگران. برای من هنوزم وحشتناکه مثلا یه کاری به من سپرده بشه بعد من بسپارم به مهدی و اینکه این تصور من منو داره محدود میکنه. این به این معنی نیست که مهدی بلد نیست یا دیگران بلد نیستن، ولی من همش تصوراتم منفی بود، افکار منفی، نکنه هایی داشتم که این امکان رو از من سلب کرده بود و من از این امکان نمیتونستم استفاده کنم. ولی خب تو انجمن خوشبختانه محل تمرینه دیگه. من یاد گرفتم همونطور که کار تیمی بهتر از کار فردیه و ضمن اینکه اون فراغتی که همه دوستان صحبت شو کردن ایجاد میشه، ضمن اینکه تمرکز بر یک کار از دو سه تا کار یعنی فرایند یا دستاوردش بهتره، یاد گرفتم یواش یواش بیام تفویض اختیار کنم، بیام منم یه سری مسئولیت ها رو از خودم سلب کنم و به دیگران واگذار کنم. مثل اینکه ما میخواییم مثلا یک گروهی رو راه بندازیم، میگیم آقا تو سایتش رو بزن، تو برو جاش رو توبت کن، شما برو نمیدونم این کار رو بکن، اون کار رو بکن، و اینجوری کار تقسیم میشه و خوشبختانه کار بهتر از اون، حالا به تجربه شخصی خودم، کار هم میشه هم در زمان یعنی زمان بندی خیلی جلو میفته کارها و هم در کیفیت کار. ما پیروز با یه دوستی که حالا روابط عمومی رفته بودیم یه ارگانی، میخوام بگم که وقتی چند تا عضو میخوان یه کار واحد رو بکنن چقدر دستاوردها عالی میشه، چقدر کیفیت کار بهتر میشه. و من اونجا باز متوجه این مفهومشون شدم که تفویض اختیار فوق‌العاده است. اما همونطور که گفتم، من هم به خاطر حالا اون آرزه کم درآمدیم، هم به خاطر کمالگرایی و ترسایی که دارم، بدیم. معمولا اجتناب میکنم و میخوام 100 تا 100 کار رو خودم انجام بدم و معمولا اینجور موقع ها من تو کار شخصی، تو کار حالا همین بهبودی یا حوزه های دیگه گند زدم. من زن و بچه‌م رو بردم تفریح و همین مسئله، یعنی تفویض اختیار نکردن و کارا رو تقسیم نکردن، باعث شده خودم به شدت خسته شدم و جنازه رفتم جنازه اومدم، یعنی هیچ لذتی نبردم، همش درگیر بودم. اینم یه تجربه بود که اخیراً اتفاق افتاده بود در مورد مسافرت، گفتم بگم به شما. مرسی بهتی جان، عالی هستیم، ممنونم دوستان، من تمام.
سپاسگزارم. ساعت 7:30 ما یه نفر دیگه جا داریم مشارکت رو بشنویم و دیگه جلسه رو ببندیم بریم به سمت گزارش خدمتگزارها و به بعد هم پرسش و پاسخ داریم 15 دقیقه میشنویم تجربه حکمت عزیز رو. بفهمید حکمت جان، نفر آخر.
سلام مهدی. سلام دوستان، من حکمتم که هم درآمد، خدا رو شکر میکنم بابت اینکه توی جلسه‌ام. واقعیتش اینه که خب گذشته که من از این تفویض اختیار کردن هام، یک به واسطه این که میخواستم خودم صحنه گردان باشم، میخواستم خودم تمام کننده باشم، میخواستم خودم تصمیم گیرنده باشم، نه در نهایت، نه در نتیجه، بلکه در جزئی ترین کارهایی که به کسی یک مسئولیتی داده بودم، اولا به موقع ازش نمی پرسیدم که گزارش کار نمی گرفتم، اصلا این که اون شخص به این تخصص آگاه هست یا نیست رو اصلا بهش دقت نمی کردم، آیا متناسب با اون وظیفه‌ای که بهش دادم، آیا اون شخص اون توانایی ها رو داره، من خب اینا رو دقت نمی کردم. و بعد از این که به مرور توی مسیری که اومدم، توی زندگیم که اومدم، از بس از این قسمت ضربه خوردم، آسیب دیدم و متضرر شدم، نهایتا خب وقتی هم وارد برنامه شدم هنوز از این بخش میترسم و میترسیدم و از خداوند سپاسگزارم بابت اینکه من توی مسیر برنامه چقدر این ابزار خدمت داره به من کمک میکنه. دقیقا حالا بهزاد گفت در مورد این که ما اینجا میایم خدمت میکنیم، یواش یواش خودمون اون ارزش درونیمون رو به دست میاریم، بعد یاد میگیریم که حالا تو گروه توی خدمت کردن ها تفویض اختیار داره میشه. و توی کارام من یه 10 روز پیش، 2 هفته پیش، برای بعد از مدت ها برای اولین بار اومدم و خب کارهای حقوقی و قضایی که میخوام انجام بدم رفتم و حالا به یه شخصی که مورد اعتمادم بود اومدم بهش وکالت دادم، به یک شخص دیگه برای یک سری از کارهای دیگه هم، چون اونم مورد اعتمادم بود و احساس کم قابلیت داره، به اون هم حالا یه اختیاراتی دادم. منتها هنوز ترس دارم، هنوز از اینکه کار رو به شخصی بسپارم و از اینکه اصلا خیلی وقتا اون ترسه و اون کمالگرایی دقیقاً مانع میشه و این جرأت و جسارت از من میگیره. از خداوند تشکر میکنم یه بار دیگه و از همه شما دوستان که دارید خدمت میکنید و به منم کمک میکنید و خدا چقدر قشنگ، چون من دیشب به این موضوع داشتم فکر میکردم امروز صبح جلسه موضوعیتش همین هست. خیلی ممنونم که تجربه منم شنید.
متشکرم از شما و مرسی از همه شما دوستان که مشارکت کردید. یه دوستی هم تو صفحه چت نوشته خب حالا برای من یه سوال هست که مثلا خب باید درآمد باشه تا بتونم واگذار کنم، باید واگذار کنم تا درآمد باشه، چه کار بالاخره باید بکنم؟ تجربه من اینه، دوست از محمد متینی رو نوشته، محمد متین عزیز، باید از کار کوچولو شروع کنی، بخش هایی از کارهات رو که میتونی الان واگذار کنی رو واگذار کن تا درآمدت بیشتر بشه، درآمدت که بیشتر شد بخش های بیشتری رو واگذار کن. ببین یه مثال سادهش، وقتی من یک کسب و کار رو راه میندازم که نمیتونم در شروع کار حسابدار استخدام بکنم، معمولا کسب و کارهای کوچولو معمولا اینجوریه، یه دست کسب و کارم در همون ابتدا باید شما حسابدارت استخدام بکنی و ولی معمولش اینه که من در ابتدا شروع میکنم همه کارامو خودم انجام میدم، آروم آروم شروع میکنم بخش هایی از کارام رو به صورت پارت تایم واگذار میکنم. به عنوان مثال اولین کاری که من در جلسه عمل کردم در واقع به هم گفته شد و انجام دادم اینه که من چون میترسیدم از پرداخت حقوق به یک کارمند و اون کارمند در نهایت راندمانش نتونه پاسخگوی اون حقوقش باشه، بچه‌ها به من پیشنهاد کردن یه کارمند نیمه وقت استخدام کن و من این کار رو کردم. یادم اولین کارمندی که من استخدام کردم ازش پرسیدم شما درآمدت چقدره؟ گفت من نیمه وقت 3 میلیون تومن دارم کار میکنم. گفتم اون نصفه دیگه شو بیکاری؟ گفت آره. گفتم من 4 میلیون تومن بهت میدم، بیا پیش من. با 4 میلیون تومن استخدامش کردم. 2 ماه که برای من کار کرد دیدم چقدر راندمان خوبی داره، من راحت این 4 میلیون که هیچی 6-7 میلیون تومن دارم در میارم از کنار این آدم. شهامت پیدا کردم، تمام وقت استخدامش کردم. گفتم اون جایی هم که داری کار میکنی 3 تومن بهت میده، بابت اونم من 4 میلیون دیگه بهت میدم، 8 میلیون پاشو بیا پیش من. بعد یه کار اضافه شد، 9 تومن کردم حقوقش رو و امروز پیشنهاد شراکت دادم بهش. گفتم اصلا بیا تو کسب و کار من، به جای حقوق 10% از درآمدم رو بگیر. میدونی؟ لذا باید تمرکزتو بذاری روی قدم‌های کوچولو. اون قسمت‌هایی رو که الان میتونی واگذار بکنی بسپار، سطح کیفیت میره بالا، راندمانت میره بالاتر، بیشتر بسپار، بیشتر پول در میاری و این رو گسترشش بده. سپاسگزارم. من ضبط رو متوقف میکنم. یه نکترم یه دوست دیگه نوشته، اونم بخونم. کسر جانان ازم سلام، من ترس از قضاوت دارم، نمیتونم کمک بگیرم. دقیقا خانم لیلا همینه، هممون داریم. زیربنای پرفکشنیزم یا کمالگرایی اصلا ترس از قضاوت دیگران هست و اینه که برای ما سخت میکنه کار رو که بتونیم تفویض اختیار بکنیم. زیربنای این کمالگرایی ترس از قضاوت دیگرانه. چرا؟ چون ما در گذشته در کودکی قضاوت شدیم، شماتت شدیم، سرزنش شدیم، لذا چون تجربه دردناکی داشتیم امروز تلاش میکنیم کارها رو اونقدر عالی انجام بدیم که کسی نتونه به ما انتقاد بکنه. در نتیجه مبتلا به بیماری کمالگرایی میشیم که پرفکشنیزم هست اسمش و این بخشی از شخصیت یک کم درآمد هست که من مهدی رو واقعا عقب انداخت و خدا رو شکر حضورم در یو ای باعث شد که این بخش از بیماریم رو آگاه بشم، بهش بشناسم و فروتنی قدم 7 بر خلافش عمل کردن رو تمرین بکنم. مفهوم 6 به من کمک کرده که زمان زیادی رو آزاد بکنم. امروز دوستان در تایم شیت من توی هفته های اخیر بیشترین تأکید یاران عمل کرده من روی تایم کاری بوده. میگن مهدی تایم کارت پایینه، ببرش بالا. دوستان من به زحمت 4 ساعت کار میکنم. به زحمت شما در تایم شیت من 4 ساعت کار پیدا میکنید. یعنی من هفته ای باید 5 روزش کار بکنم، 5-4 تا 20 ساعت تایم شیت روز جمعه گزارش بدم به یاران عمل کردم. شما گزارش هفتگی هم میدیم، اکثرا رو 15 ساعت، رو 16 ساعت به بیت نمیرسه. و من امروز دلیل اینکه کمتر کار میکنم این تفویض اختیاری که انجام دادم. در عوض به تفریح بیشتر میرسم، به چشم‌اندازم بیشتر میرسم، به خانواده‌ام بیشتر میرسم، بیشتر خدمت میکنم. مرسی ازتون. من ضبط رو متوقف میکنم، میرسیم خدمت دوستان خدمتگزار. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید.